موضوع مهمتر این است که بحث فناورانه مدیریت در کجای این فرایند قرار داشته. فکر میکنم اگر که این مسئله حل بشه و استراتژیمون رو مشخص کنیم، دانش بنیان بودن یا نبودن خیلی مسئله ما رو حل نخواهد کرد. البته من شاید یک نقدی به این بحث دانش بنیان هم وارد بدونم که بهتر بود نامش رو فناور بنیان میگذاشتن، چون ما خیلی در بحث تحقیقات کاربردی است که میتونیم تبدیل به ریالش بکنیم. مستحضر هستید 5 برابر میانگین جهانی دانشگاه ایجاد شده در کشور، ولی سهم تحقیق و توسعه بخش معدن در ایران هیچگاه از 0.08% بالاتر نرفته. این رقم رو با 15% در استرالیا یا 4% کل هزینه تحقیق و توسعه جهان در بخش معدن مقایسه کنید.
خب آقای مهندس، ببینیم درباره این دیدگاه جناب آقای دکتر شکوری نظرشون چی هست. ما اولا بایستی در راهبردهامون مسئله مدیریت رو در صفحه اول ببینیم، بعد بیایم بپردازیم به بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری، یا اینکه نه همزمان این کارا رو انجام بدیم؟ و نظرتون در مورد دیدگاه‌های جناب آقای مهندس اسکرزاده چیست؟
آقای مهندس بهش اشاره کردم، بحث کاتاف گرید رو، در واقع عیار حدی که در معادن هست. خب طبیعتاً آیتم‌های مختلف تاثیرگذار هست در این، یکی از اونها بحث همون فناوریه هست که الان شما میبینید در کشور ما هم بالاخره الان یه بخشی از این فناوری ها ورود پیدا کرده و ما خیلی از این در واقع مواد معدنی که عیار پایین داشتن و نهایتا در اون محاسباتمون جزو باطل محسوب میشد، امروز جزو رزرو ها و در واقع ذخایر ما محسوب میشه. خب طبیعتا ورود تکنولوژی ها این اثر رو میتونه داشته باشه. این که استراتژی باید داشته باشیم که اصلا شکی نیست. یکی گفت من درست میرم، گویا که ندونی کجا میری درست میری. خب طبیعتاً اگر ما بخوایم به هر حال درست راه بریم، خب طبیعتاً باید یه استراتژی داشته باشیم، پتانسیل های کشور رو یا بشناسیم یا به عبارتی آمایش سرزمین رو داشته باشیم و بر مبنای اونها جهتگیری مناسبی رو داشته باشیم که یکی از جهتگیری هامون در واقع ورود تکنولوژی های نو هست و ایجاد بستر مناسبی که بتونه در قالب شرکت های دانش بنیان در حوزه های فراوری بتونه به هر حال خلق ایده بکنن و نهایتاً اون ایده ها بتونه کمک بکنه که این بخش رو در واقع صرفه‌های اقتصادی رو بتونیم براش ایجاد بکنیم. خب در کنار حالا فراوری و اینها، خب بحث‌های جدی‌تری هم وجود داره، مثل بحث ایمنی. شما می‌بینید الان یه بخشی از مشکلات ما در حوزه معدن این هست که به هر حال جان آدم‌ها از بین میره در معدن به لحاظ حوادثی که در معدن اتفاق میفته. خب
به اضافه اینکه آقای دکتر بحث محیط زیست هم مطرحه.
بله، به هر حال بحث‌های زیست محیطی هست، بحث سلامت آدم ها هست و نهایتاً تلفات جانی که به هر حال از بین میره. خب طبیعتاً هر کدوم هر یه نفری که به هر حال در حوزه کار جونش رو از دست میده، محاسباتی کردن 1 میلیارد تومان در واقع خسارت مالی وارد میکنه، غیر از اون تعلمات و خیلی از مسائل در واقع روحی روانی که برای خانوادش ایجاد میکنه. یعنی 7500 ساعت عملا اون در واقع ساعت کاری روز کاری رو از دست میده. خب ورود تکنولوژی های جدید شما میبینید در حوزه در واقع استخراج زیرزمینی که بیشتر در حوزه معادن زغال سنگ هست، سبب شده که ما به هر حال کمتر تلفات جانی رو در معادن دنیا شاهدیم. ما به هر حال تو دنیا در حوزه معدن 2,700,000 نفر در واقع جونشون رو در سالیانه از دست میدن که 2/3 در قاره آسیاست که از تکنولوژی های روز دنیا کمتر استفاده میکنن. پس در نتیجه ورود تکنولوژی ها هم میتونه اون صرفه ها رو در تولید و فراوری مواد معدنی بازی بکنه و هم این ور میتونه در واقع جلوی آلایندگی ها رو بگیره که محیط زیست رو آلوده نکنیم و هم میتونه کمک بکنه به این که ما این تولیدمون رو با کمترین خسارت‌های جانی برای مردممون این فعالیت‌های اقتصادی رو در حوزه معدن انجام بدیم. خب طبیعتاً در هر ساحه‌ای شما نگاه میکنید میبینید که این تکنولوژی‌ها چقدر تونسته کمک کنه. الان میبینید خودروهایی که بدون سرنشین دارن هدایت میکنن، خب طبیعتاً اونجا یا سنسورهای وضع شده که اگر راننده به فرض میگم در حوزه معدن اگر خواب بود دیگه، وقتی اگر بخواد به یه جایی برخورد بکنه خود ماشین استاپ میکنه. یعنی خطاهای انسانی رو تا حد ممکن با این تکنولوژی های روز در واقع کم کردن و بعضی اوقات با همین سیستم در واقع دیسپچینگی که الان تو دنیا برگراده سبب شدن تا 25% تولید رو افزایش دادن. خب طبیعتا همه اینها در حوزه های در واقع اکتشاف و حوزه استخراج معادن و فراوری تونسته صرفه هایی رو ایجاد بکنه که به هر حال هم کشور رو و هم اون فعال اقتصادی رو تونسته سود سرشاری رو نصیب بکنه.
بله آقای دکتر، اگر بخوایم از نظر اقتصادی سوداوری معادن رو برای کشور بگیم، در یک برنامه 5 ساله چقدر میتونه ما رو متحول بکنه و اگر چنانچه ما بهره گیری بکنیم از تکنولوژی فناوری روز دنیا، یا وارد اون موج سوم و چهارم بشیم؟ بله. چون قاعدتا ما توی موج اول و دوم یه مقدار درجا زدیم. بله. اگر ممکنه در این باره صحبت بفرمایید.
من دو تا فقط نکته رو اینجا اشاره میکنم. ببینید، یکی اینکه یه جفای در حق معدن شده، چون به فرض وقتی سهم معدن رو در جی دی پی یا تولید ناخالص داخلی محاسبه میکنن، این زیر 1% هست. چرا؟ چون فقط ارزش مواد معدنی رو محاسبه میکنن، در صورتی که به هر حال مواد معدنی رو باید در کالاهای مصرفی نهایی دید. شما میبینید در ساختمون که به هر حال کالای مصرفی نهایی بیش از 90% آنچه که درش استفاده شده بیسش مواد معدنیه، یا در خودرو شما میبینید 50%ش فقط آلومینیوم و فولاد هست، یا در موبایل هایی که ما استفاده میکنیم چقدر طلا، چقدر مس به کار رفته. یعنی نشون میده که به هر حال اگر بخوایم سهم معدن رو در تولید ناخالص داخلی حساب بکنیم، باید سهمش رو در ارزش افزوده‌ای که در تبدیلش به کالاهای دیگه ایجاد کرده رو باید ببینیم. شما محاسبه کردیم سهمش واقعا بین 20-30% هست، نه این سهم 1% که محاسبه میکنن. دومین موضوع این هست که ما علارغم همین تکنولوژی هایی که استفاده میکنیم و نهایتا موضوع چهارم تکنولوژی هم نیست، در افق 1404 محاسبه کردیم که اگر به فرض 55 میلیون تن به تولید فولاد برسیم یا 800 هزار تن به تولید کاتود و آنود مس برسیم و همه اینها را حساب کردیم و ما مقایسه کردیم در واقع با درآمدهای نفتی، 60% از درآمدهای نفتی رو میتونه محقق کنه، در صورتی که اگر معدن بتونه اون جایگاه رو پیدا بکنه، از تکنولوژی های روز دنیا استفاده بکنه، قطع و یقین این سهمت بسیار در واقع بالاتر خواهد بود و نهایتا یه جایگزین مناسبی برای درآمدهای نفتی خواهد بود، چرا که در امریکا ارزش مواد معدنیشون در سال 2015 80 میلیارد دلار بوده، در یک چرخه در صنایع بالادستیش رسوندن به 630 میلیارد دلار و در صنایع پایین دستی رسیده به 2400 میلیارد دلار، یعنی 30 برابر تونستن از شفصوده ایجاد بکنن. شما حساب بکنید که اگر تو کشور این اتفاق بیفته، اون وقت معدن میتونه هم جایگزین مناسبی برای نفت بشه و هم یه شغل پایداری رو در حوزه معدن و صنایع معدنی میتونه برای در واقع بیکارای ما علل خصوص در واقع تحصیل کرده های دانشگاهی ایجاد بکنه.
خیلی متشکرم، استفاده کردیم از نظرات و دیدگاه های جناب عالی. به هر حال اون چیزی که مهم هست توجه به فراوری تولیدات معدنی کشور و استفاده از استعدادهای بالقوه‌ای که در بخش معدن هست، میتونه سهم قابل توجهی رو در معادن ایفا بکنه و این ذخایر معدنی اگر چنانچه زیرساخت‌های توسعه‌اش فراهم بشه، ما میتوانیم با استفاده از فناوری‌های روز دنیا بیشتر بهره بگیریم و به اقتصادمون کمک میکنیم. آقای دکتر شکوری، از حضورتون در برنامه ساعت صنعت خیلی تشکر میکنم.
خواهش میکنم، منم از شما سپاسگزاری میکنم. به هر حال با وجود استاد بزرگوار جناب آقای مهندس اسکرزاده که به هر حال کارشناس خوبی هستن در این حوزه، من میتونم به هر حال مطالب رو خیلی تکمیل‌تر خدمتتون ارائه بدم.
تشکر، البته همچنان در خدمت مهندس اسکرزاده عزیز هستیم و ممنونم از شما.
خواهش میکنم، موفق باشید.
خب همراهان گرامی، شما برنامه ساعت صنعت رو میشنوید و یه فرصتی رو از همکاران گرامی میگیریم، برمیگردیم با مهمان عزیز در استودیو صحبت میکنیم. همراه ما باشید. برنامه ساعت صنعت، معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و دستاوردهای صنعتی کشور. تشویق و ترغیب صنعتگران کشور به خلاقیت، ابتکار عمل و نوآوری. بحث انتقال دانش فنی در بخش صنایع مختلف و بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا. در نهایت ارائه نظرات و پیشنهادات ارزنده مهمان گرامی و همچنین شما شنوندگان گرامی که از طریق سامانه پیامکی 30,000 3637 با ما ارتباط برقرار میکنید و ممنونم از اینکه همچنان ما رو مورد محبت قرار دادید. پرسشمونم اینه که نقش و جایگاه فناوری های نو در صنعت فراوری معدنی کشور رو برامون بیان بکنید. خب عرض کنم که الان از شما میخوایم که ساعتتون رو به وقت ما تنظیم کنید. این بخش رو با هم میشنویم، برمیگردیم و در خدمت مهمان گرامی بحث رو ادامه میدیم.
لطفاً ساعت هاتون رو به وقت ما تنظیم کنید، به وقت توسعه و پیشرفت. امروز در این بخش از برنامه سراغ پهناورترین کشور جهان میریم که با اقیانوس آرام شمالی، اقیانوس منجمد شمالی، دریای خزر، دریای سیاه و دریای بالتیک مرز آبی داره و با 14 کشور آسیایی و اروپایی مرز زمینی داره. روسیه دارای 21 جمهوری خودمختار، 49 استان، 6 خطه و 2 شهر خودمختار مسکو و سنت پترزبورگ. در این بخش از برنامه ساعت صنعت داریم راجع به کشوری صحبت می‌کنیم که نهمین کشور پرجمعیت دنیاست و 1/4 ذخایر گازی جهان در این کشور واقع شده و بخش کشاورزی اون یکی از ستون‌های مهم توسعه اقتصادیش به شمار میره. مردم روسیه به زبان روسی صحبت می‌کنند، اما 27 زبان رسمی دیگه هم در این کشور پهناور شناخته شده و صحبت میشه. وسعت روسیه به حدیه که 1/7 کل مساحت کره زمین رو به خودش اختصاص داده و دارای ذخایر بزرگ طلا، الماس و فلزات ارزشمنده. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، صنعت هوا و فضای روسیه بسیار پر رونقه، به طوری که بیش از 100 شرکت در این حوزه مشغول به فعالیت هستند و بیش از 250,000 نفر اشتغال در این حوزه دارند. روسیه از نظر منابع معدنی بسیار غنیه. ششمین ذخایر بزرگ طلا رو داره و بزرگترین تولید کننده الماسه و حجم تولید الماس در روسیه معادل 25% از حجم تولید در جهانه. به گزارش منتشر شده در روزنامه دنیای اقتصاد، اقتصاد روسیه به طور جدی به انرژی وابسته است. در حدود 70% از صادرات این کشور رو فراورده‌های هیدروکربنی تشکیل میدن و 50% درآمد دولت مستقیما از بخش نفت حاصل میشه. همچنین به گزارش منتشر شده در سایت تجارت نیوز، با در نظر گرفتن نرخ برابری قدرت خرید، یعنی مقایسه قیمت کالاها و خدمات مشابه در کشورهای مختلف، روسیه رتبه 6 در جهان را از آن خودش کرد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، صادرات غذایی روسیه به مدد تقاضای جهان برای گندم این کشور سیر صعودی پیدا کرده، به طوری که بزرگترین رشد سالانه صادرات از سال 2012 مربوط به صادرات گندم بوده که صادرات کل روسیه رو به حدود 19 میلیارد دلار رسونده. کنار گندم، ماهی منجمد و شکر بیشترین رشد رو در بخش صادرات داشتند. بزرگترین بازار صادراتی برای گندم روسیه مصر بوده که میزان بالایی از این قله رو برای تامین نیاز جمعیت 95 میلیونی خودش وارد می‌کرده. مصر که در سال 95 از چین که بزرگترین خریدار صنایع غذایی روسیه بود، سبقت گرفت و پس از اون کشورهای چین، ترکیه، کره جنوبی و قزاقستان به عنوان بزرگترین واردکننده گندم روسیه شناخته شدند. در پایان باید عرض کنم استفاده از تجارب دیگر کشورها در زمینه‌های تولیدات داخلی، مقاصد صادراتی، شناخت ظرفیت‌ها و پیشرفت‌های فناوری شاید راهنمای خوبی برای رسیدن به توسعه صنعتی هرچه بیشتر کشورمان باشد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم ثمره رضایی به زبان روسی هم که حالا راجع به از کنم که صنعت این کشور، کشاورزی این کشور صحبت کردن و بسته خوبی رو تقدیم حضور شما شنوندگان عزیز کردن، به ایشون میگیم سپاسیبا، یعنی متشکرم. عرض کنم خدمت شما که آقای مهندس، ما در این سلسله از برنامه همطور که خودتونم مطلع هستید، به هر حال علاوه بر این که از توانمندی ها، ظرفیت ها و شاخص های صنایع مختلف صحبت میکنیم و توی این برنامه هم راجع به استفاده از فناوری های روز دنیا صحبت کردیم، یه نگاه به آینده هم داریم، یعنی چشم‌اندازی رو که میتونه صنعت داشته باشه و در واقع همکاری که با دیگر صنعتگران کشورهای دیگه و حتی اینکه از طریق دانشگاه ما بتوانیم این شرکت‌های دانش بنیان رو تقویت بکنیم موضوع بسیار مهمی است. به نظر شما ما نیاز به چه زیرساختایی، چه در سخت افزار چه در نرم افزار برای معادن کشور و فراوری بیشتر محصولات داریم؟
اشاره کردم خدمت حضرت عالی و شنوندگان محترم که فناوری رو صرفا در بحث ابزارها و یا ماشینالات جدید نبینیم. اگر اینجوری بخوایم به قضیه نگاه کنیم، یک ساختار و یک سیستم هماهنگی از بهبود روش‌ها، فرایندها، سیستم‌ها و ابزارها کنار هم دیگه میشه فناوری و اون چیزی که میتواند به صنعت فناوری معادن ما کمک کند. بر این اساس قاعدتاً فناوری به صورت کاملا مستقیم و به سادگی منابع جدید خلق خواهد کرد، هم از این جهت که با تغییر حداقل عیاری که ما بین باطله و ماده معدنی میدونیم که این صرفاً و مستقیماً به بحث فناوری مرتبط هست، میتواند افزایش به اصطلاح ذخیره برجا و حتی استخراج شده ایجاد کنه و شما مستحضر هستید که در خیلی از معادن الان باطله ها تبدیل به منابع قابل استحصال شدن با توجه به توسعه تکنولوژی. به صورت غیر مستقیم در بحث کاهش سوخت و انرژی و آب تأثیر گذار خواهد بود. این که میگم غیر مستقیم، علاوه بر تأثیر مستقیمی است که معمولا مد نظر کسانی که به اصطلاح تحقیق و توسعه ایجاد کردن و فناوری های نوین رو وارد صنعت کردن و مستقیما بر بحث مثلا فرض کنید که آب یا سوخت یا انرژی تأکید کردن، غیر مستقیمش به این شکل هست که اگر شما مثلا فرض کنید میزان برق یک کارخانه رو بتونید کم بکنید، در حقیقت درآمد ایجاد کردید برای کشور به لحاظ اینکه یارانه برق کمتری در اون حوزه مصرف شده. فرض ورود فناوری به این معنی که گفتم، یعنی یک سیستم کاملی از همه مؤلفه های سخت افزاری و نرم افزاری، ماهیت مدیریت در بحث حضور شما شد که فناوری رو خیلی جدی و پررنگ میکنه. من یه مثال خیلی ساده بزنم، در ژاپن میدونید که الان 105 میلیون تن در سال فولاد تولید میشه. این رو مقایسه کنید با کشور ما که حالا ظرفیت حدود مثلا 30 میلیون تن هست، تولید هم حدود 20 میلیون تن. اینها رو که میگم حدود برای اینکه آمارهای مختلفی از منابع مختلف داره داده میشه، ولی میبینید که ما در کشورمون منابعمون بسیار بیش از ژاپن، ما بالاخره در حدود 20 میلیون تن داریم صادر میکنیم مواد اولیه رو، به لحاظ اینکه مصرف کارخانجات داخل نمیتونه بشه. ولی وضع ژاپن به لحاظ داشتن فناوری های نوین و استقرار مدیریت، مدیریت کارآمد و توانمند و همینطور بهبود همه روش ها و فرایند ها و کنترل کامل هزینه های تولید، به جایی رسیده که 105 میلیون تن فولاد کاملا رقابتی میتونه تولید داشته باشه.
این فقط حالا در بخش فولاد است، فقط در بخش معادن دیگه‌مون واقعا مس
اصلا و دیگر اصلا خدمت شما عرض کنم، رشد 63% رشد اقتصادی انگلیس متأثر از فناوری و نوآوری است. 63% آیه دکتر، این خیلی موضوع مهمی است که بایستی قاعدتا بهش پرداخت. این به لحاظ بایت من البته همینجا جا داره از برنامه خوب ساعت صنعت تشکر کنم که حداقل نگاهش در همه برنامه‌هایی که من شنیدم و یا مواردی که خودم حضور داشتم عموما از فرایند نقد با مدل قُر زدن فاصله گرفته و یا اگر که بحثی مطرح میشه در کنارش مزیت‌ها و توانایی‌ها و امکاناتی که میتوان بر اون تکیه کرد و برنامه‌ریزی کرد و همینطور ظرفیت‌های موجود در کشور رو هم بهش اشاره داشته و همیشه در سوالات شما و دیگر کارشناسان مجری کارشناس‌های برنامه کاملا مشهود هست. ما در کشور الان یک ظرفیت کاملا نابی داریم به نام معدن. اول از همه بایستی قدر این ظرفیت رو بدونیم. نکته دوم این که هیچ وقت این رو به انحراف نبریم. انحراف منظورم اینه که ما اگر که در دفتر کارمون یک مجموعه ای از تجهیزات اداری لازم داریم، مثلا 10 تا کامپیوتر لازم داریم، هیچ وقت به این فکر نمیافتیم که بریم کارخانه تولید کامپیوتر را بندازیم. در داخل کشور هم همینه. ما باید ببینیم که اگر که یک شرکت هایی صرفا برای این در سطح دنیا ایجاد شدن، یاد بگیریم که چگونه علارغم حفظ استقلال کشور از فناوری ها و دانش روزی که تونسته در همه حوزه ها با رعایت همه جوانه به جایی برسه و بتونه کمک بکنه به مجموعه معدن دنیا ازش بهره ببریم. شک نکنید که اگر ما این شرایط رو فراهم کنیم و در کنار این، یعنی مقدمات اولیه سرمایه گذاری خارجی رو فراهم کردیم، سرمایه گذاران خارجی خیلی به این مباحث سیاسی با اون شدت و حدتی که ما فکر میکنیم وابسته نیستن. یه بخش عمده ای از این عدم اقبال ها برای اینه که ما مقدمات حضور رو برای سرمایه گذار فراهم نکردیم. بدیهی است که اگه این مقدمات فراهم بشه، ما در شرایط عمومی محیط کسب و کار رتبه نمیدونم 118 و 120 دنیا نباشیم، حتما سرمایه گذار تمایل پیدا میکنه و میاد در داخل کشور سرمایه گذاری میکنه، که این خودش امنیت میاره، اشتغال میاره و مشکل بزرگ منابع اولیه برای شروع فرایند معدنکاری رو فراهم میکنه.
بله، خیلی ممنونم از جناب عالی که خب نسبت به عوامل و دستاندرکاران برنامه ساعت صنعت هم ابراز معبد فرمودید. ما این رو جزء وظیفه خودمون میدونیم. به هر حال کشور عزیز ما ایران توانمندی‌ها و ظرفیت‌های زیادی داره. در طول این 4 دهه گذشته هم به رغم فراز و فرودی که در مسائل اقتصادی داشتیم، بخش‌های مختلف به هر حال توانمندی‌ها و ظرفیت‌هایی دارند و داشتن که دور از انصافه که ما در قضاوت در مورد وضعیت اقتصادی کشور بخوایم صرفاً نقاط تاریک رو ببینیم. ما نقاط روشن هم زیاد داریم در اقتصاد کشورمون، از جمله این که حالا اگر بتوانیم از این معادن به خوبی بهره ببریم و راهبرد هم داشته باشیم، خیلی میتونه به ما کمک کنه. یکی از راهاش آقای مهندس اسکرزاده اتصال صنعتگران ما به دانشگاه هست. فکر نمی کنید که این نیاز هست یک کمیته های راهبردی تشکیل بشه، کمیته کاری هم با مجلس، هم عرضم به حضور شما، با دولت و اتاق بازرگانی، بخش‌های مختلف معدن، این بتواند به صورت تشکیلاتی عرض کنم کار بکنه و خیلی از محدودیت‌هایی رو که ما گاهی وقتا در کار داریم بتوانیم با استفاده از اتاق فکری که در این زمینه تشکیل میشه رفع کنیم.
بسترهای قانونی خوبی الان موجوده، مشکل اینه که خیلی از اینها خیلی عملیاتی نمیشه و یا اینکه به طریق درستی هدایت و مدیریت نمیشه. ما در بحث فعالیت‌های تحقیق و توسعه تعریف داریم و در قانون معافیت مالیاتی برای اون پیش بینی شده. بحث معافیت قانونی که برای بحث حقوق دولتی در جهت هزینه در زمینه‌های فناوری و اچ‌اس‌ای و بهره‌وری و اینها دیده شده، کماکان در قانون هست و خب یک مقداری فکر می‌کنم که اجرایی شدنش الان دچار خلل هست و خیلی به درستی و به خوبی انجام نمیشه. اگر بخوایم، حداقل من تصورم این هست که اگر بخوایم وضعیت به اصطلاح تحقیق و توسعه ما تحقیق و توسعه مطلوبی بشه، بایستی از پژوهش‌های دانش محور به پژوهش‌های فناور محور ارتقا پیدا کنیم. حل مسئله صنعت و حل مسئله معدن با تولید علم اتفاق نمی‌افته، بلکه بایستی با شناخت کامل از سمت دانشگاه و همینطور استفاده و معرفی ظرفیت‌های دانشگاه و بخش صنعت این اتفاق.
خیلی متشکرم، خیلی استفاده کردیم از بیانات شما و همچنین مطالبی که آقای مهندس عسکرزاده به عنوان دبیر کل محترم انجمن سنگ آهن ایران در این برنامه حضور پیدا کردید، مطالب ارزنده‌ای رو بیان کردید. انشاءالله که ما بتوانیم با تلاش و کوشش بیشتر صنعتگران در این هم موفق باشیم. در این برنامه هم از توانمندی‌ها، ظرفیت‌ها و همچنین شاخص‌ها و اهمیت فراوری تولیدات معدنی بیشتر صحبت کردیم، بهره‌گیری از تکنولوژی و فناوری روز دنیا، تأسیس شرکت‌های دانش‌بنیان، برنامه‌های راهبردی که میشه در مورد اون کار کرد، همچنین ارتباطی داشتیم با آقای دکتر شکوری، ایشون هم مطالب خوبی عنوان کردن. بسته رادیومون هم درباره عرض کنم که راهبرد صنعتی روسیه، یک کشور پهناور بود، و همچنین ابتدای برنامه هم یک کارشناس گزارشی رو در مورد معادن کشور و نقش معدن در صنعت کشور برامون صحبت کردن. ارادتمند شما کارشناس مجری برنامه غلام حسین طاهری. تا برنامه ساعت صنعت دیگر، خدا نگهدار و شب بخیر.
ما این کرایم نمونو میسازیم، ارزش هم بستگی رو میدونیم.
دستای سازنده ما میتونه پلی به روشنای فردا باشه. کشور چهار فصل گل و پرنده است، میهن ما وقتی که زیبا باشه، میهن ما وقتی که زیبا باشه.
متشکرم از همراهیتون. بخش دوم برنامه ها به همین سرعت به پایان رسید. امیدواریم که از ما راضی بوده باشید. سامانه پیام کوتاه ما را فراموش نکنید. 30,036,37. با تقدیم آگهی بازرگانی از حضورتون مرخص میشیم و روزهای بعد منتظر ما باشید. ما هم منتظر شما هستیم برای همراهی دوباره. شب خوش، خدا نگهدار.
ببخشید، شما میدونید از تولید تا مصرف یعنی چی؟
به نظر من یعنی خرید محصول تازه.
خب اجازه بدین ببینیم همسرتون چه نظری دارن.
قطعا خریدی که از کیفیتش مطمئنی، یعنی خرید از تولید کننده، یعنی خرید از اتکا.
از تولید تا مصرف با اتکا.